اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. جم متیس وزیر دفاع امریکا از پاکستان خواست تا مساعی خود را در مبارزه با تندروان و دهشت افکنانی که در داخل آن کشور فعالند بیشتر سازد. آقای متیس همچنان روی نقش مهم اسلام آباد در همکاری با واشنگتن برای تسهیل کردن روند صلح در افغانستان تاکید کرد. قمر جاوید باجوا، لویدرسیز پاکستان، به وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که کشورش در مبارزه با تروریسم همچنان ثابت قدم است. آقای باجوا عصر دوشنبه در دیدار با جیم متیس از آنچه او سوء استفاده هند از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان خواند ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته تاکید کرد که کشورش هیچ گونه پیمان سری برای برهم زدن منطقه با کشور دیگر نبسته است. جنرال باجوا همچنان به وزیر دفاع آمریکا گفته است که پاکستان بر ضد عناصری که امنیت منطقه را برهم می‌زنند بیش از آنچه در توان دارد تلاش به خرج داده است. قرار وزارت مقام های ارشد نظامی امریکا و وزیر دفاع متیس بعد از دیدار از پاکستان و ملاقات با صدر اعظم، وزیر دفاع، اعضای کابینه و مقام های امنیتی و استخباراتی پاکستان ابراز اطمینان و امیدواری کرده و ملاقات ها را رک و راست و تمرکز بر بازگرداندن اعتماد عنوان کرده است. تلویزیون دولتی سوریه روز دوشنبه از حمله راکتی اسرائیل و تأسیسات نظامی سوریه در حومه دمشق خبر داده اضافه کرد که سیستم های دفاع هوای اردوی آن کشور قادر به دفع 3 راکت اسرائیلی شده است. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت که آخر روز دوشنبه 3 انفجار قوی را از ساحه جماریه در غرب دمشق شنیده است و دود غلیظ از آن ناحیه دیده می شد. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت در مورد گزارش‌های خارجی حرف نمی‌زنند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه به دونالد ترامپ امتای آمریکایی خود گفت که در مورد احتمال شناسایی بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل توسط ایالات متحده نگران است. دفتر آقای مکرون با نشر اعلامیه گفت که در صحبت تلفنی با آقای ترامپ رئیس جمهور فرانسه تاکید کرده است که موقف بیت المقدس باید در چهارچوکات مذاکرات سال بین اسرائیل و فلسطینی ها تعیین شود. در این حال عربستان سعودی نیز اعلام کرد که شناسایی بیت المقدس از جانب واشنگتن به عنوان پایتخت اسرائیل قبل از یک فیصله نهایی در بحران بین اسرائیل و فلسطین بر روند صلح صدمه زده و تنش‌ها در منطقه را بیشتر خواهد ساخت. دونالد ترامپ تا حال در مورد تصمیم اتخاذ نکرده است و جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه گفت که این اقدام تغییر در پالیسی چندین دهه آمریکا بوده و به خشونت‌ها در شرق بیانات دامن خواهد زد. عربستان سعودی تعهد کرد که مبلغ 100 میلیون دلار را برای حمایت از یک نیروی منطقوی جدید نظامی که با گروه‌های جهادی در ساحه ساحل در غرب آفریقا می‌جنگند کمک کند. حکومت مالی گفت این مساعدت یک تقویت بزرگ برای نیروی G5 ساحل است که شامل سربازان از مالی، موریتانیا، نایجیر، بورکینافاسو و چاد می‌باشد. G5 ساحل در ماه اکتبر سال جاری کمپین نظامی خود را علیه تندروان به شمول گروه های مرتبط با القاعده و داعش که از سرحدات پرنفوذ کشورهای غرب افریقا برای انجام حملاتشان استفاده می کنند آغاز کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که کشورش بزرگترین حامی مالی G5 ساحل است، ماه قبل در جریان مسافرتش به ریاض از شاهزاده محمد سلمان ولید عربستان سعودی تقاضا کرده بود که به G5 ساحل کمک کند. محکمه عالی ایالات متحده روز دوشنبه به حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور اجازه داد فرمان مهاجرتی تازه ای آقای ترامپ علیه 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را به طور کامل به اجرا بگذارد. در این فیصله آمده است که فرمان مهاجرتی می تواند تا زمانی که شکایت های حقوقی در محاکم تجدید نظر بررسی می شود به طور کامل اجرا شود. بر اساس این فرمان ادبای ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، چاد، کوریای شمالی و مقام های ونزوئلا تا زمان نامعلوم از ورود به امریکا منع شدند. و کمیته بین‌المللی المپیک تحت فشار جوانب مختلف امروز سه شنبه باید در مورد ممنوعیت حضور ورزشکاران روسی به خاطر اتهامات دوپینگ رسمی در مسابقات المپیک زمستانی سال 2018 تصمیم گیری کنند. نهادهای ضد دوپینگ با استفاده از انرژی مصنوعی و اکثریت ورزشکاران می‌خواهند که روسیه کاملا از اشتراک در المپیک زمستانی سال آینده در پیونگ‌چانگ کره جنوبی منع شود. اما مسکو با شدت اتهام دخیل بودن حکومت در دوپینگ را رد کرده می‌گوید که انگیزه های سیاسی در این موضوع داخل است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه صبح امروز، خوشحالم که باز هم با شما هستم و در بعد از خبرها میپردازیم به نخستین گزارش این بخش. دو مقام امنیتی ولایت بامیان به اتهام تجاوز بر یک دختر نوجوان بازداشت گردیدند. از جانب دیگر فعالان مدنی بامیان هشدار می دهند که اگر جلوی سوی استفاده صلاحیت های وظیفوی یا مقام های ارشد امنیتی گرفتن نشود، فاصله مردم با پلیس بیشتر خواهد شد. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مدیریت جنایی فرماندهی امنیه ولایت بامیان می گوید که علی جعفری معاون عامر امنیت قماندانی امنیه و بهمن نماینده امنیت ملی در مرکز هماهنگی اردو در این ولایت را به زن تجاوز جنسی بازداشت کردند. سمونمل جلیل واسق مدیر جنایی پلیس بامیان می گوید که این دو مقام امنیتی پس از نوشیدن الکل بر یک دختر حدود 20 ساله تجاوز کردند که بالفعل توسط پلیس جنایی بازداشت و تحت توقیف قرار دارد.
علی نجفی که مشهور به نام علی بکک است، معاون امر امنیت است، رتبش سارمانه. بهمن کارمند امنیت ملی است، از دهمانگی نماینده امنیت ملی دهمانگی است، از رتبه از آگاهی ندارم. دیگه دو سه از اینا تحت کار مدیریت جنایی قرار دارن. دو نفر مسئول قضیه فعلا امی علی نام و بهمن نام تحت نظارت پلیس قرار دارن. دو سه از اینا زیر کار است. با تکمیل شدن این دوسیه را محول سارنوالی میکنیم که اجرات کاری و پیگیری مربوطه سنا میشن. از هیچ گونه تهدید حراسی ندارم، کار خودم مطابق به احکام قانون، چیزی که قانون و چارچوب قانون بر ما مطابق لای وظایف داده شده مطابق از ما اجرا خواهد داشت.
مدیریت جنایی قماندانی امنیه بامیان میگوید که بر اساس یافته های ابتدایی آنان و اظهارات این دختر، هر دو فرد مظنون بر این دختر تجاوز کردند. آقای واسق میافزاید که پس از دستگیری این دو فرد مظنون، فشارهای مختلف از سوی افراد و مراجع مختلف برای رهایی آنان جریان دارد. از سوی هم بیداربخت بانوی 20 ساله ادعا دارد که این دو فرد مظنون بر وی تجاوز کرده است. این بانو در گفتگوی با خبرنگاران از حکومت خواهان عدالت است و میگوید که نهادهای عدلی و قضایی به هر شکل ممکن باید این دو فرد را محاکمه کند.
در یک موتر بودیم، داخل یک بشه زور یک دختر خود به هر قسم دارن. دیگه نمیتونه که دختر داخل موتر جان خود جا زیاد سرصدا کدم، نه از موتر پایین نکدم. دیگه این میکار را به زور سر منجام دادن. دیگه او چیزی که قانون دولت باشن باید هم رقمی کنن. دیگه بازرگانم دمسایم بود، اولیش قداولی ما چسبنده بود. من در موتر که بولشتم، من به پاست همزو بولشتم به خاطر که من همسایه هستن، نو نمک خوردن نو نمکش خوردن. من صرف بخواد در موتر که بولشتم به خاطر همزو بولشتم.
پیش از این نیز بارها برخی از باشندگان ولایت بامیان از سوی استفاده برخی از نیروهای امنیتی از صلاحیت‌های وظیفه‌ای پلیس شکایت کردند. عبدالله دانشیار، یکی از فعالین مدنی بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
شکایت‌های زیادی در این قسمت در خصوص مخصوصاً فساد اخلاقی وجود دارد و این خودش میتواند بی‌باوری مردم را نسبت به حکومت، نسبت به نیروهای امنیتی به ویژه پلیس و امنیت ملی به بار آورده و از این اگر در صورت به محاکمه کشانیده نشودن نیمی افراد و کسای دیگری که در مقام های بالاتر از اینا قرار داره اینا به پنجه قانون سپرده نشوند، مطمئنن که دیگه مردم نسبت به نیمی نیروهای امنیتی نسبت به نمی اداره های فاسد بی‌باور خواهیم شد.
خبر تجاوز جنسی بر یک بانوی 20 ساله در ولایت بامیان از سوی پلیس در حال برسانه‌ها شریک می‌شود که نهادهای مختلف حقوق بشری و مدافعان حقوق زن در این ولایت در یک هفته اخیر به مناسبت کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان برنامه‌های مختلف مبارزه با خشونت علیه زنان را راه اندازی کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده به پاکستان سفر کرده و در ملاقات با مقامهای حکومت و اردوی پاکستان خواستار دو برابر ساختن تلاشهای آن کشور برای مبارزه با جنگجویانی شد که از خاک پاکستان حملاتی را علیه افغانستان انجام می دهند. در حالی که بیش از 100 روز از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه می‌گذرد، کارشناسان می‌گویند که هنوز در رویکرد پاکستان تغییر نیامده است. در رابطه با تغییر در سیاست پاکستان در قبال افغانستان، حفیظ آصفی گفت و شنود با نجیب محمود استاد حقوق در پوهنتون کابل و صلاح الدین سعیدی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در افغانستان انجام داده که اینک پیشکش می شود.
مهمانای محترم بس جناب آقای نجیب محمود استاد حقوق و دیپلماسی در پوانتون کابل و جناب صلاح الدین سعیدی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در لندن هستند. جناب آقای محمود با شما شروع میکنیم. از زمانی که اداره ترامپ مشغول کار شده و استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان اعلام شده، وضع به گونه دیگه است. چه خبر نظر شما موقف پاکستان در برابر ایالات متحده و خواهش های زو برای اینکه پناهگاه های دهشت افغانان و تروریسم در قلمرو خود از بین ببره چی خواهد باشه و چقدر این مسئله را جدی میگیره این بار پاکستان؟
خب برای پاکستانی ها مسئله فشار از طرف ایالات متحده حیات یک متحد استراتژیک پاکستان در سالهای متمادی بوده و نیز هم است و نیز هم مقادیر پول در بخش های مختلف از ایالات متحده در دست میاره. پاکستانی ها شدیداً زیر فشار هستند و احساس میکنن که رویکرد جدید اداره ترامپ تا اندازه زیاد را مخالف دیدگاه امنیتی از اینا در منطقه است. برای پاکستانی ها خیلی دشوار است که گزینه امریکایی ها را قبول بکنن، برای اینکه آنچه که در پاکستان میگذره دقیقا خاص دولت ملکیش تا اندازه نیست. در پاکستان پایگاه های قدرت فکر میکنم بیشتر در نزد نظامی ها و ارتش پاکستان است که برای از اونا بعض مسائل امنیتی جز مسائل تابو و جز مسائل بایشت های سیاست خارجی در بخش امنیتی است. بعد برای از اونا خیلی مشکل است که اونا تعریف جدید سالها با او تعریف زندگی کردن در مسائل منطقه دستا باشن. امریکای جلسان علاقه نداره که مناسبات خود با پاکستانی ها ضعیف بسازه، چون امریکای رو دقیق میدانه که موجود میشه که بایش کنار آمد. اگر پاکستان از هم بپنه شده پاکستان و سنگ دوی ثباتی کشیده شود، شاید اداره ملکی پاکستان توان جمع کردن هم پرابلم ها در داخل پاکستان نداشته باشه.
تشکر آقای محمود. جناب آقای سعیدی، 100 روز از اعلام استراتژی جدید امریکا بر افغانستان و منطقه میگذره و به اساس گزارش‌ها گفته میشه که هنوز تغییر در رویکرد پاکستان به وجود نیامده. به نظر شما نه تنها امریکا که خواهان وارد آوردن تغییر در سیاست‌های پاکستان است در قبال دهشت افغانی، متحدین اروپایی امریکا چقدر تلاش خواهد کردن تا پاکستان به نوعی در انزوای سیاسی قرار بدن؟
در سیاست منافع است و مصالح و کشورها بر اساس همین فرمول جسدهای خود را به اصطلاح تم پسو میتن. پاکستان در افغانستان مستقل متکی به خود برای خود ضرر میبینه، به خاطر اینکه پاکستان در کشور در سرزمین بیگانه اعمار شده و مسئله مشروعیتش مطرح است و پاکستان زمان منفعت برد میتانه و از جهان جزه گرفته میتانه که در منطقه خطر تروریسم باشه. ما به صورت مطلق باید تأکید بکنم که حکومت های ملکی به اشارات نظامیان ایجاد شده و آنچه میکنن که نظامی ها بخواه و در صورتی که چنین نکنن سرنوشتشان و سرنوشتی خرابی هست. اطلاعاتی دقیق در دست است که سیاست خارجیشان پاکستان در رابطه با افغانستان، در رابطه با هند و کشمیر، در رابطه با اصلاحی اتمی در دست استخبارات پاکستان ISIS و با می خاطر حکومت های ملکی می آین و میرن و این استخبارات کاری که خارجی را که روی دست گرفتن با منافع خود در اون می بینن عمل پیش می برن. ما با اعلام سیاست جدید حکومت امریکا با وجود تجارب تلخ 18 ساله خوشبین بودیم که بالاخره امریکا این واقعیت درک کرد که حاکمیت یا استبلشمنت پاکستان رول دوگانه افغان دشمن بازی میکنه و از این وضع با صدور ترور و با صدور وحشت منفعت میبره. با تأسف و تأثر با وجودی که پالیسی جدید اعلان شد، کشورهای اروپایی و امریکا تا جایی که فشار وارد میکنن، پاکستان با چنان مکاری طرح به اصطلاح تحلیل های را پیشکش میکنه که در ظرف 18 سال و یا سالهای اخیر جهان بازی داده و فریب داده و در مورد ازی که این پالیسی را تغییر داده باشه یا تغییر داده بتوانه با تأسف و تأثر هیچ علائمی دیده نمیشه.
پس در چنین حالت انتخاب و یا گزینه ایالات متحده افغانستان و متحدینش چی هست در برابر پاکستان؟
به صورت یقین دادن اسناد و شواهد به جامعه جهانی است که پاکستان به سیاست دروی خود ادامه میده و ای اسناد و شواهد پیدا کردنش مشکل نیست.
در حالی که کارشناسان آوردن تغییرات را در سیاست پاکستان بعید می‌دانند، بهارت گوپال اسوامی مدیر برنامه آسیای جنوبی در نهاد اتلانتیک کنسل در واشنگتن می‌گوید:
They can only mediate as long as there is a consensus about what the problem is. And the problem as as far as Washington is concerned,
سوال این است که منشأ مشکلات در کجا قرار دارد. آنچه نگرانی ایالات متحده را به وجود آورده این است که پاکستان بخش از مشکلات است و نگرانی پاکستان این است که ایالات متحده بخش عمده از این مشکل است. آقای اسوامی میگوید: پس تاکنون سوال عمده این است که مشکل اصلی از کجا ریشه میگیرد؟
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. شورشانی حوثی در یمن دیروز ادعا کردند که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین آن کشور کشته شده است. علی عبدالله صالح بیش از 3 دهه بر یمن حکومت کرده بود و به تازگی در جریان جنگ یمن با حوثی ها که تحت حمایت ایران هستند مقاطعه اعلان کرد. نقش او در جنگ جاری یمن چشمگیر عنوان شده است. این در حالی است که کیودات ائتلاف رهبری عربستان سعودی آن کشور را به پردگاه قحطی کشانیده است. گزارش را در این مورد محمد احمدی به توجه می رساند.
حزب کنگره عام مردم مربوط علی عبدالله صالح نیز خبر مرگ او را تصدیق کرده است. یک مقام این حزب به آژانس خبررسانی رویترز گفت که رئیس جمهور اسبق یمن همراه با یاسر العوادی دستیار سرمنشی حزب در بیرون از شهر صنعا کشته شدند. حوثی‌ها گفتند که موتر زرهی صالح نخست با راکت نوع RPG توقف داده شد و سپس آقای صالح با ضرب گلوله کشته شد. تصاویر جسدی منسوب به او نیز پخش کردید و زخم عمیقی را بر سر صالح نشان می‌دهد. تلویزیون المسیره مربوط حوثی‌ها با اعلام خبر مرگ علی عبدالله صالح او را رهبر خائنان خواند. عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان حوثی این روز را تاریخی عنوان کرد.
در این روز استثنایی تاریخی، روز سقوط خائنین دسیسه‌جو، این روز تاریکی برای حکومات متخاصم و توطئه‌های آنان علیه مردم عزیز یمن ماست. ما به تمام پسران کشور عزیزمان مبارک باد می‌گوییم.
یک مقام ارشد حکومت به رسمیت شناخته شده یمن تحت رهبری عبدالرب و منصور هادی نیز خبر کشته شدن آقای صالح را تصدیق کرده است. علی عبدالله صالح از سال 1978 تا سال 2012 بر قدرت بود و در نهایت از اثر تظاهرات پیهم که در پیوند به بهار عرب در یمن برپا شد از قدرت کنار رفت. در سال 2014 با وجود سابقه دشمنی با حوثی‌ها نیروهای طرفدار صالح با شورشیان حوثی ائتلاف کردند، اما این ائتلاف شکننده بود و هفته گذشته پایان یافت. مقاطعه صالح با حوثی‌ها سبب شد که جنگ شدیدی بین طرفداران دو جناح در صنعا در بگیرد. نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی طی دو روز گذشته مواضع حوثی‌ها را به طرفداری از نیروهای علی عبدالله صالح بمباران کردند. این در حالی است که قیودات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یمنی‌ها را با قحطی مواجه ساخته است. ملل متحد هشدار داده است که یمن با قحطی مواجه خواهد شد که جهان در طول چندین دهه نظیر آن را ندیده است. ملل متحد از عربستان خواسته است تا کمک‌های بشری را اجازه ورود به یمن بدهد. از جانب دیگر هزاران کودک یمنی به سوء تغذی مصاب شده و مقامات می‌گویند که قضایای سوء تغذی هر روز افزایش می‌یابد. دکتر احمد موجم معاون شفاخانه الثوره گفت که حتی دکتران نیز به غذای سبق دسترسی ندارند.
قضایای سوء تغذی به گونه متداوم و دلیل وضعیت بد اقتصادی و سیاسی در حال افزایش است.
مرض دیگری که باشندگان شهرهای مختلف یمن را تهدید می کند دیفتری است که به گفته مقامات صحی به سرعت در حال شیوع است.
عدم موجودیت مواد ضد سم که برای معالجه افراد مبتلا به دفتری به کار گرفته می شود مشکل بزرگی را ایجاد کرده است، زیرا این مواد سمومی را از بین می برد که دفتری منشأ آن است.
عربستان سعودی پس از آن راه‌های مواصلاتی آبی، زمینی و هوایی یمن را مسدود کرد که شورشیان حوثی میزائیل بالستیکی را به سوی ریاض پرتاب کرد، مزایلی که توسط نیروهای عربستانی خونسا شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ملل متحد با حکومت کامرون، نایجیریا و چاد یک جا کار میکند تا اهالی مناطق مختلف آن کشور را برای ادغام جنگجویان پیشین گروه بوکو حرام به جامعه تشویق کند. اما این تلاش های ملل متحد با مقاومت های مداوم روبرو شده است. موکی ادوین کنزیکا خبرنگار صدای آمریکا از شمال کامرون در این مورد گزارش ارسال داشته که همکار ما میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
حدود 200 زن و کودک گفته می شود قبلاً با جنگجویان گروه بوکو حرام همکاری داشتند، اکنون در یک کمپ موقتی در منطقه کولوفاتا در مرز شمالی کامرون با نایجیریا بسر می برند. این زنان می گویند که بوکو حرام بسیاری آنان را ربوده بود و آن گروه این زنان را در جنگل سمبیسا نگهداری می کرد. به گفته این زنان، آنان به حیث آشپز برای جنگجویان بوکو حرام کار می کردند و جنگجویان آن گروه از این زنان به حیث برده های جنسی استفاده می کردند. این زنان سرانجام مجبور شدند به حیث جنگجو، جاسوس و بمبگذار انتحاری به صف بوکو حرام بپیوندند. پسران این زنان برای جنگیدن در کنار بوکو حرام آموزش دیدند و دخترانشان انتحاری شدند. گزارشگر صدای امریکا در این میان با مامونی هدجی ملاقات کرد که 34 سال عمر دارد و مادر 3 طفل است. او می گوید که زمانی از کمپ‌های آموزشی بوکو حرام نجات یافت که نیروهای کامرون، چاد و نایجیریا در یک عملیات نظامی مشترک به مواضع بوکو حرام در منطقه سمبیسا در ماه می امسال حمله کردند. او یک دختر خود را در این حمله از دست داد و دو دختر دیگر را برای انجام حملات انتحاری توسط بوکو حرام به یک منطقه فرستاده شدند و از سرنوشت آنان تا کنون معلوماتی در دست نیست. هدجی می گوید که او به خانه برگشت تا یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشد، اما در عوض با خشونت مردم منطقه روبرو شد، چون مردم او را به دیده یک جنگجوی بوکو حرام می نگرد.
اگر دو هفته پیش برای خریدن مواد غذایی بیرون از خانه نمی رفتم، در اثر آتش سوزی خانه جان می دادم. اکنون از تمام داشته هایم تنها یک کارت هویت را با خود دارم که ثابت می کنم من باشنده قریه هستم.
بوکو حرام به خاطر تلاش برای ایجاد یک دولت اسلامی در غرب افریقا هزاران جوان را در نایجیریا، کامرون، چاد و نایجر مجبور کرد تا به آن گروه بپیوندند. محمد جمیل رئیس جوانان مسلمان نایجیریا میگوید که مردم این کشورها باید جنگجویان پیشین بوکو حرام را در مناطقشان بپذیرند و از آزار وضعیت آنان بپرهیزند، چون این کار این جنگجویان پیشین را افراطی تر خواهد ساخت.
مامورین تنفیذ قانون قوای بیش از حد را در برابر این افراد طوری استفاده می کند که حتی مردم بیگناه در کنار جنگجویان کشته می شود. این اقدام نزد مردم بیگناه تصور ایجاد می کند که حکومت به حمایت از مردم نه، بلکه بر ضد آنان کار می کند و این روند حمایت از گروه های تندرو را افزایش می دهد. یک گفتگوی همشمول می تواند این مشکل را حل کند، نه استفاده از قوا.
باشندگان محل میگویند که جنگجویان پیشین بوکو حرام و اسرای این گروه ممکن دوباره به بوکو حرام بپیوندند و یا جاسوسان آن گروه باشند. محمد چمباس، نماینده ویژه ملل متحد در غرب افریقا، میگوید که نگرانی های باشندگان محل مشروع است. او از کامرون، نایجیریا و چاد خواست که مراکز افراطی زدایی را تقویت کنند تا بر روند ادغام جنگجویان پیشین و قربانیان بوکو حرام کمک صورت گیرد.
و ای هم آخرین گزارش این بخش. ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید که نهادهای مختلف در آن ولایت در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع فعالیت‌های مؤثری داشتند. مقامات آن ریاست میگویند که در 2 سال اخیر به حدود 30 دوسیه فرار از منزل توسط زنان و دختران رسیدگی عادلانه صورت گرفته است که هیچ یکی از این قضایا منجر به بروز خشونت نگردیده. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید که حدود 30 قضیه فرار از منزل که به منظور رهایی از خشونت‌های خانوادگی و یا به قصد ازدواج صورت گرفته در این ولایت ثبت شده است. اما کریمه سالک، رئیس امور زنان ولایت بامیان، میگوید که در 2 سال اخیر به قضایای فرار از منزل به قصد ازدواج رسیدگی لازم صورت گرفته و هیچ بانوی قربانی خشونت‌های خانوادگی از این ناحیه نشدند.
مثلا 29 قضیه که از پارسال مثال یک جا شده، دختر بچه‌ای که فرار از منزل بدن به قصد ازدواج یا پول پدرایشان زیاد می گرفت، اونا پیش ما مراجعه کردن، ما توسط ملا مولوی جلسه انسجام هم کمیسیون موقعشونت اونا را، البته فامیلا را دو طرف هم ما وادار به این ساختیم که اینا قناعت کردن دو جوان دو چار مشکلات نسازن، بتونن اینا زندگی خود از صفر شروع کنن، یک زندگی بسیار مرفع و آرام داشته باشه که بسیار یک دستاورد کلان برای ولایت بامیان است.
ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید که تاکنون 103 قضیه خشونت علیه زنان در این ریاست ثبت گردیده که با هماهنگی نهادهای مختلف به بسیاری از این قضایا رسیدگی شده است. بر بنیاد آمار ریاست امور زنان ولایت بامیان، در تمام سال گذشته در این ریاست 124 قضیه که شامل انواع خشونت میشد ثبت شده بود، اما امسال که بیشتر از 3 ماه به پایان سال باقی مانده است 103 قضیه ثبت شده است. کریمه سالیک، رئیس امور زنان بامیان، میگوید که در سال جاری خورشیدی برنامه‌های مختلف آگاهی دهی را در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در این ولایت راه اندازی کردند که نتیجه مثبت به دنبال داشته است.
این شما خودتان میفهمین که خشونت در سراسر دنیاست، تنها در افغانستان نیست که ما متاثر شویم، اما خشونت‌ها را به بسیار زمان نزدیک ما نمیتونیم از بین ببریم و نابود ما بسازیم. میتونیم با آگاهی دادن، با صحبت‌ها مردم از عنانات ناپسند که جامعه افغانستان حکم فرماز با مرور زمان آهسته آهسته.
در ولایت بامیان تعدادی از زنان و دخترانی که اقدام به فرار از منزل کردند به این باورند که بجز از این کار راه دیگری را برای رهایی از خشونت‌های خانوادگی سراغ نداشتند. سغرا عطایی، رئیس دفتر شبکه زنان افغان در ولایت بامیان، میگوید که آمار خشونت‌ها علیه زنان نسبت به سال گذشته امسال در بامیان کاهش یافته است.
تاکنون به صورت خیلی محدود خشونت‌ها را تونسته ثبت کنه که بیشتر از 3-4 مورد نبوده و او را ما هم چون یک ارگان اجرایی نیستیم بیشتر راجع ساختیم به کمیسیون مستقل حقوق بشر و یا ریاست امور زنان.
در یک هفته اخیر نهادهای مختلف حقوق بشری و مدافعان حقوق زن در ولایت بامیان به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان برنامه‌های مختلف آگاهی دهی را در این ولایت روی دست گرفتند.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.